الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه محمد.
اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات ناید بفرمایید. من وجل فرج در مقاتل و کتب مربوط به تاریخ شهادت ابا عبدالله نوشتن که حضرت روز عاشورا کوفیان رو نفرین کردن که خدایا اینها ما رو دعوت کردن که از ما حمایت کنن، ولی به روی ما تیغ کشیدن و ما رو به دست دشمن سپردن. خدایا اینها رو دچار رنج و عذاب کن، والیان اینها رو از اینها راضی نکن، یعنی والیانشون همیشه نسبت به اینها ناراضی باشن، و غلام سقیف را بر اینان مسلط کن. در مورد این که حضرت فرمود والیان اینها از اینها ناراضی باشن، در عراق تا اونجایی که تاریخ معاصر یاد میده همیشه فرماندهان اون امرای عراق با کودتا سر کار آمدن، یعنی خود صدام کودتا کرده بود، حسن البکر رو کنار زده بود، حسن البکر کودتا کرده بود، اون نفر قبلی رو کنار زده بود، اون نفر قبلی کودتا کرده بود، شخص قبلی رو کنار زده بود. هیچ وقت روی خوش و آرامش ندیده بود عراق تا همین اواخری که ما میبینیم. اما این که حضرت فرمود غلام سقیف رو بر اونها مسلط کن، دو تا احتمال دادن. یکی گفتن منظور مختار ابن ابو عبید ثقفی که مال قبیله بنی سقیف، ثقفی ها بنی سقیف مال طائف هن، تقریبا شرق مکه میشه، قبیله ای هستن از میدونید مختار حدودا 5 سال بعد از شهادت ابا عبدالله شروع کرد به انتقام گرفتن. خودشم موقع واقعی عاشورا مثل خیلی از شیعیان دیگه در زندان بود. ابن زیاد سران شیعه رو زندان کرد برای اینکه اون تک تکشون رو گرفت زندان کرد. خیلی های دیگه هم که آزاد بودن اینا جرأت نکردن که خودشونو برسونن به امام حسین. و حالا که اون واقعه پیش آمد، کربلا که تمام شد، بعد اینا رو از زندان آزاد کرد. خب گروه درست شدن به نام توابین که سلیمان ابن سرد خزائی که از اصحاب امیرالمؤمنین بود جلو افتاد، عده‌ای دنبالش که رفتن به جنگ ابن زیاد که اونجا خیلی هاشون به شهادت رسیدن، کشتار هم کردن ولی به شهادت رسیدن و برگشتن. بعد مختار قیام کرد و مختار هم انسانی بود اونجوری که در تاریخ نوشته دارای مکاشفاتی بوده، الهامات و مکاشفاتی داشته جوری که به دیگران اطلاع میداده که فردا فلان اتفاق میفته و همون جور هم میشد. لذا خیلی ها ایمان داشتن بهش، خیلی ها میگفتن این میخواد ادعای نبوت کنه، یعنی اونقدر بصیر بود که میگفتن این ادعای نبوت میخواد کنه با این کارهاش. مختار که به کوفه مسلط شد شروع کرد انتقام گرفتن از کسانی که در کربلا بودن. در یک مرحله نزدیک 250 نفر رو گردن زد. اونا چون کوفی بودن همه میشناختن همدیگر رو، چه کسی تو کربلا بوده و چه کسی چه کاری انجام داده، چون بعضی وقتا از جنگ برمیگشتن تعریف میکردن که ما چه کارهایی کردیم و شفاعت هیچ کس رو هم در مورد کسی نمیپذیرفت، در مورد قاتلان کربلا. سنان ابن انس رو میگن در تاریخ داره گرفت بند بند انگشتانش رو قطع کرد، همون که رأس مطهر رو از بدن جدا کرد، و بعد دست و پاهاش رو قطع کرد، بعد تو دیگ آبجوش انداخت. اونایی که اسب تاخته بودن به بدن ابا عبدالله چارمیخشون کرد به زمین، اونقدر گفت اسب بتازید تا بمیرن. اون کسی که تیر زده بود به پیشانی یکی از جوانان بنی هاشم که دستش به پیشانیش چسبیده بود، گرفتنشو گفت اینو اینجوری نکشید، اینو با تیر بهش بزنید، دونه دونه بهش تیر بزنید تا بمیره. عده‌شون میگفتن به ما رحم کن. میگفت مگه شما به حسین ابن علی رحم کردید؟ تک تک کسانی که در کربلا حضور داشتن اینها رو گرفت و به سزای اعمالشون رسون. خیلی هم که اعتراض میکردن میگفت اگر من یک سوم قریش رو بکشم، انتقام یک بند انگشت حسین ابن علی رو نگرفتم. یک سوم قریش، چون میدونید یه انگشت سه تا بند داره، یک سومش میشه یه بند. میگفت یک سوم قریش رو اگه بکشم، انتقام یه بند انگشت حسین رو نگرفتم. یعنی تمام قریش به اندازه یه انگشت حسین نمیارزن. راستم میگفت. اکثر کسانی که در کربلا بودن رو مختار کشت، عده ایشون فقط به بصره فرار کردن. که عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر کیه؟ پسر طلحه و زبیر که پسر شوم زبیره، چون این بچه بود وقتی به دنیا آمد آوردن پیامبر اکرم مثلا اذان بگه یا تبرکش کنه، فرمود این شومه، لذا معروف بود به فرزند شوم زبیر. جنگ جمل رو این پدرش رو تحریک میکرد برای جنگ، همین عبدالله ابن زبیر، با اینکه خود زبیر دلش نمیخواست خیلی وارد جنگ بشه با امیرالمومنین، این تحریک میکرد. و بعدم به خونخواهی، به بهانه خونخواهی امام حسین، مکی‌ها رو کشید طرف خودش، حجاز رو بیعت کردن که یزید لشکر کشید، لشکر کشید. داستانشو قبلا گفتیم، در جنگ حره حمله کرد به مدینه، سه شبانه روز جان و مال و ناموس اینا رو حلال کرد. بعد آمد حمله کرد به مکه، کعبه رو به منجنیق بست. در محاصره بودن، درگیری بود تا یزید همون ایام به درک واصل شد، لذا اینا برگشتن، چون یزید مرده بود و دلیلی برای جنگیدن نداشتن. حالا این کسی بود ادعای خلافت میکرد، کی؟ عبدالله ابن زبیر. در همین زمان مختار تو کوفه قیام کرده، این برادرش مصعب ابن زبیر رو فرستاد بصره، گفت اون کسانی که دشمن مختارن جمع کن، قبائل اطراف رو، لشکری هم با خودت ببر، قائله مختار رو ختم کن. مفصل داستانش، اومد با مختار وارد درگیری شد. مختار در یکی دو مرحله شکست خورد از این، عقب نشینی کردن، محاصره شدن، مدتی گذشت، امان داد، گفت هر کس بیعت کنه با خلیفه زبیری در امانه. مختارم گفت نکنید این کارو، این دروغ میگه. 7000 نفر بنابر روایت تاریخ شمشیر گذاشتن زمین، بیعت کردن، مختار موند و 10-15 نفر که وایستادن جنگیدن و به شهادت رسیدن. بعد اون 7000 نفر رو گردن زد همین مصعب ابن زبیر، 7000 شیعه که خیلیشون هم ایرانی بودن. بعد چی شد؟ حالا اینکه غلام ثقیف رو به اینا مسلط کن، گفتیم یک نظر اینه که این غلام ثقیف همین مختار بود که دمار از روزگار اینها در آورد و اکثر قاتلان کربلا رو به درک واصل کرد، که حتی سرهای اینها رو فرستاد به مدینه برای امام سجاد علیه السلام که آقا ببین من انتقام گرفتم. مصعب ابن زبیر که آمد کوفه رو گرفت، از اون ور عبدالملک مروان در شام به جای یزید نشسته بود، لشکر کشید به طرف کوفه، یک لشکر هم فرستاد به مکه سراغ عبدالله ابن زبیر. خودش که آمد کوفه، مصعب رو شکست داد، بر تخت امارت کوفه نشست. یه شخصی اونجا بود، دیدین خیلی خوشحالی میکنه، گفت جناب عبدالملک مروان خیلی خوشحالی نکن، من اینجا بودم، جز و همین سرایدار کاخ بود مثلا، حالا اونجا روزی که سر حسین ابن علی رو همینجا آوردن جلو پای ابن زیاد گذاشتن، دیری نپایید سر ابن زیاد بریده شد، همینجا آمد جلو پای مختار گذاشته شد، دیری نپایید سر مختار بریده شد، اینجا جلو پای مصعب ابن زبیر گذاشته شد، دیری نپایید سر مصعب ابن زبیر بریده شد، اینجا جلو پای تو گذاشته شد. این یه مرتبه بلند شد از جا، گفت این دارالاماره رو خراب کنید، اینجا رو از این شوم. انگار حجاج به مکه حمله کرد، در ابتدا اینا مقاومت کردن، دوباره مکه رو به منجنیق بست، یعنی دفعه دوم بود که این پسر شوم زبیر باعث می شد که حریم بیت الله شکسته بشه. امام حسین وقتی میخواست از مکه خارج بشه، همین عبدالله ابن زبیر گفت چرا از مکه میری بیرون؟ مکه جای امنیه. فرمود پدرم امیرالمؤمنین به من خبر داده یک قوچی هست، قوچ یعنی پیشرو فرمانده، که به خاطر او حرمت این خانه شکسته میشه. من نمیخوام او باشم. نباید کاری کنی حرمت خانه شکسته بشه. خانه خدا مسجد حرمت داره، انسان نباید کاری کنه تو مسجد خون ریزی بشه، دعوا بشه. سلام علیکم. حالا حرم کعبه که خیلی حرمتش واجبه، این دو بار باعث شد که کعبه رو به منجنیق بستن. دفعه دوم که حجاج حمله کرد، حتی در برخی تواریخ داره رعد و برق میزد، این منجنیقا آتیش میگرفت. حجاج داد میزد که اگر شلیک نکنید میکشمتون، از اینها نترسید، اینا ربطی به خدا نداره، اینجا سرزمین رعد و برقه. چون اونا میترسیدن، میگفتن شاید ما به کعبه داریم سنگ میزنیم اینجوری میشه. علا ای حال حصار رو شکستن، وارد مکه شدن. عبدالله ابن زبیر رو همونجا سرش رو بریدن. این چون تو مکه فکر میکرد در امانه، اگه تو مکه باشه مثلا کارش نمیشه. بعد حمله کردن به خانه های مکیان، قریشی ها، به زنان اینها تجاوز کردن، اموالشون رو غارت کردن. خیلی بی عفتی تو مکه شهر امن. فرمانده کی بود؟ حجاج، حجاج ابن یوسف ثقفی. اینم از قبیله چی بود؟ بنی ثقیف بود، یعنی از همون قبیله بود که مختار از اون قبیله بود. بعد از مکه حمله کرد به مدینه، کلی هم بی عفتی اونجا انجام داد. بعد از مدتی عبدالملک مروان عراق رو، عراق عرب رو سپرد دست حجاج. حجاج آمد به کوفه. یکی از صفاکترین انسانهای تاریخ حجاجه. یکی از صفاکترین انسانهای تاریخ، یعنی چیزایی در تاریخ نوشته انسان نمیدونه قبول کنه اینا رو اصلا. میشه چنین چیزی؟ نوشتن حجاج در 20 سالی که خلافت کرد 120,000 نفر رو کشت. بعضی هم گفتن 130,000 نفر، خیلیه. بعد نوشتن این غیر از کسانی هستند که در جنگ ها کشته شدن به دست او، به دست سربازانش کشته شدن. اینا کسانیه که این بازداشت میکرد میکشت. 120,000 نفر. فقط میگه کافی بود کسی زنین بشه، گمان کنه که این شیعه است، یا گمان کنه که این نظرش نسبت به حضرت علی خوبه، خونشو میریخت. یک سفره چرمی داشت، وقتی میخواست غذا بخوره یه شیعه رو باید می آوردن جلوش سر می بریدن، می گفت حالا اشتها پیدا کردم غذا بخورم. یا گاهی می گفت باید خون یه شیعه بریزه رو بدنم، سرش می برن خونش بپاشه تو صورتم، من به غذا خوردن بیام. نوشتن در اون جایی که می نشست برای خلافت و اینها، نیزه هایی بود که سرهای روی نیزه ها کاشته بود دور خودش، سرهای بریده بالای نیزه اصلا دور و برش بود. زندان هایی داشت. موقعی که مرد 50,000 نفر مرد و 30,000 زن تو زندانهاش بودن. زندانهاش هم به این صورت بود که دیوارهای بلند بدون سقف، یعنی نه از سرما اونا رو حفظ میکرد، نه از گرما، نه از بارون. بعد زن و مرد رو هم یه جا زندان میکرد. و بعد نوشتن خیلی ها رو برهنه می کرد، تو زندان می کرد برای تحقیر اینها، اوریانشون می کرد می انداخت تو این زندان ها. بعد قضاشون چی بود؟ آرد جو با خاکستر با نمک قاطی می کردن، می پختن، یه چیزی می شد مینداخت جلو اینا بخورن. که نوشتن چند روز که طرف میخورد صورتش سیاه میشد. بعد از یه مدتی که میخورد از گرسنگی مجبور بخوره، صورتش سیاه میشد. چندین هزار نفر تو زندانهاش فقط مردن. بدترین تهمت برای یه نفر این بود که بگن این شیعه است. میگه طرف راضی بود بگن کافره، راضی بود بگن این مجوسه، اما شیعه نگن بهش. میگفت من که ولی امر مسلمینم، اگر به شما بگم از این در مسجد برید بیرون، از اون یکی در برید، خونتون بر من حلاله. حواستون باشه، من ولی امر مسلمینم، هرچی من میگم اطاعت میکنید، غیر از این خونتون حلاله. فقطم شیعه نمیکشه ها، نه خودش داره که من یهودی نصرانی خیلی ها رو سر بریدم، نگاه میکردم ببینم اینا موقع مردن مثلا چیزی میگن، زبونشون به چیزی تکون میخوره، میدونم نه هیچی نمیگن. چون آیه قرآن میفرماد هیچ یک از اهل کتاب نیستن مگر اینکه قبل از مردن به عیسی ایمان میآورند. که این آیه مفسرین توش اختلاف دارن به چه معناست، که امامان معصوم گفتن این قبل از مردن حضرت عیسی بهش ایمان میارن. این فکر میکرد قبل از مردن میکش، نگاه میکرد ببینه اینا مثلا چیزی میگن. میگه خیلی ها رو سر بریدم و نگاه کردم از مسیحی ها و یهودی ها. و البته از یه چیزم در تاریخ نسبت دادن بهش که امیرالمؤمنین هم خبر داده بهش، این سوسک سیاهی هست که بهش میگیم سرگین گردان خونفسا، دو جور نقله. بعضی ها میگن این نسبت به این حیوان فوبیا داشته، میترسیده از این. بعضی ها دیدید نسبت به بعضی از آدم های خونریز معمولا اینجوری میشن، نسبت مثلا به گربه، مثلا ناپلئون خیلی خونریز بود، اونم از گربه وحشت میکرده. گربه میامده سربازاشو صدا میزده مثلا بیایید اینو دور کنید از من. میگن نسبت به این فوبیا داشته. ولی در بعضی از نقلها ابن عبدالحدید نقل میکنه که نه، این به درد بدی مبتلا بود حجاج، که این حیوان رو میگرفت و به خودش قرار میداد. حالا کدومش درسته؟ چون امیرالمومنین هم اشاره کرده که این صاحب این حیوانه، ولی به چه معناست؟ آیا مثلا میترسه از این یا نه؟ اون یکی داستان، حالا هر کدوم از جفتشو گفتن، شارحان جفتشو گفتن. خیلی از بزرگان رو هم مثل قنبر غلام علی رو هم همین حجاج کشت، قنبر غلام امیرالمومنین رو که گرفت و قنبر توی گفت بله. گفت تو بر دین علی هستی؟ گفت بله. گفت میخوام تو رو بکشم، خودت بگو چجوری دوست داری بکشمت. گفت کشتن رو تو انتخاب کن. حجاج گفت چون هر جوری که منو بکشی روز جزا همون جوری انتقام میگیرم ازت، و مولایم علی به من خبر داده که تو منو ذبح میکنی، و همون جورم شد. یا حالا اسم مبارکش در خاطرم بیاد، جزوهات سعید از بزرگان اولیا بود که اینو گرفت زندان کرد از شیعیان امیرالمؤمنین، که برای کشتن، چون میدونست امیرالمؤمنین رو دوست داره، و این تو زندان نفرین کرد. سعید ابن، حالا اگه اسمشون متاسفانه، گفت خدایا بعد از من حجاج دیگه نتونه کسی رو بکشه، به من اما بعد از من امانش نده که بخواد خون کس دیگه ای رو بریزه. که ازا برخوردش رو هم در با حجاج نوشتن که وقتی آورد بکشه ایشونو، گفت در مورد ابوبکر و عمر چیه نظرت؟ گفت وقتی رفتیم اونور میبینیم حالا چیه، هرچی هستن هرکی هستن. گفت نظرت در مورد علی چیه؟ گفت انسانی بود نیکوکار. خلاصه داستان گفتگوی سعید با حجاج در تاریخ مفصل ذکر شده. به اونم گفت چجوری دوست داری بکشمت؟ گفت هر جوری خودت انتخاب کنی منم هم همون جور ازت انتقام میگیرم. که بعد از کشتن این مریض شد و یک هفته 10 روز بعدش به درک واصل شد حجاج. خیلی خون ریخت، خیلی کشت. حالا ببینید تو این جامعه، کوفه شیعه نشین بود دیگه، اصلا قوم چجوری به وجود آمد؟ اشعریون کوفه از ترس حجاج فرار کردن، کوچ کردن، اومدن نزدیکی ساوه، نزدیکی دریاچه ساوه که قم باشه، اونجا یه شهرکی بنا کردن، شد قم، که شیعه نشین بود قم از ابتدا، به خاطر اینکه کوفیان اهل کوفه بودن، آمده بودن اینجا با کتب حدیثی و اعتقادات شیعی، که از اینجا شیعه مقدار در خود ایران پراکنده شد. اون اعتقادات شیعی از زمان حجاج بود، که اینا حتی الان هم یه عده هستن در قم، فامیلیشون اشعریه، اشعری مال همون اشعری هایی هستند که در زمان حجاج به ایران آمدند. حجاج زمان امام باقر علیه السلام بود. امام باقر علیه السلام می فرماد تو این زمان بود که مردم از ترس شروع کردن جعل حدیث کردن، حتی علما و چون میکشت بدون هیچ رو در وایسته‌ای. اومدن مناقب امیرالمؤمنین رو نسبت دادن به خلفا، شروع کردن از خلفا تعریف کردن، شروع کردن بر علیه امیرالمؤمنین حدیث درست کردن. مگه کسی جرأت میکنه؟ ابن ابوالحدید یه نکته‌ای داره خیلی زیبا، شارح نهج البلاغه، خودش اهل سنته ولی خیلی امیرالمؤمنین رو دوست داره. میگه دوستان از ترسشون و دشمنان از دشمنی و حسادت فضائل علی رو کتمان کردن. حالا از دشمنی دشمنان هم عرض میکنم خدمتون. دوستان از ترسشون، دشمنان از حسادتشون فضائل علی را کتمان کردن، ولی با این همه فضائل علی شرق و غرب عالم رو گرفته، شرق و غرب عالم رو گرفته. میگه شخصی اومد پیش حجاج، حجاج مقدار با این تند صحبت کرد. این گفت جناب حجاج با ما اینجوری حرف نزن، ما هم مثل شما مناقبی داریم. گفت مناقبتون چیه؟ گفت ما وقتی دور هم میشینیم هیچ وقت از عثمان بد نمیگیم و هیچ چیزی که باعث نقص عثمان باشه به زبان جاری نمی کنیم. گفت این خوبه، منقبته. گفت هیچ کدام از ما ابو تراب، یعنی حضرت علی رو میگفتن ابو تراب برای که بی احترامی کنن البته، ولی لقبی بود رسول خدا به ایشون داده بود، هیچ کدام از ما تو جنگ ها ابو تراب رو یاری نکردیم جز یه نفر که اون رو هم تردش کردیم. گفت این خوبه، منقبته. گفت ما مردان اون وقتی میرن خواستگاری زن، خواستگاری دختری، ازش میپرسن آیا علی را دوست داری؟ اگر بگوید آری با او ازدواج نمی کنند. گفت این هم خوب است، این هم نیکوست. گفت زنی از ما نذر کرده بود اگر حسین ابن علی کشته شود 10 قربانی بکشد و چون کشته شد به نذرش عمل کرد. گفت اینم خوبه، اینم خیلی عالیه. گفت ما هیچ وقت اسم بچه هامون رو علی، حسن، حسین و فاطمه نمیگذاریم. گفت احسنت، اینم خوبه، اینم جزء مناقب شماست. چه دشمنی دارن با اهل بیت پیغمبر، افتخار میکنن که دشمن اهل بیت پیامبرن. کی جرأت میکنه جلو اینا حدیث بخونه در فضائل امیرالمؤمنین که اسم بچه هاشون علی و فاطمه نمیذارن؟ تو این جامعه چه احادیثی که برگردوندن برای خلفا، مناقب امیرالمؤمنین رو نسبت دادن به خلفا، انسان‌های با ورع و با تقوا هم روایت می‌کردند. در حدیثی از امام باقر علیه السلام هست، فرمود چه بسیار احادیثی رو که در مورد خلفا جعل کردن که همه دروغ بود، همه دروغ بود. شونزده هزار نفر رو در زندانهای حجاج عریان پیدا کردن. وقتی مرد حجاج، زندانهای تازه بعدن پیدا شد. بعد از مرگ حجاج زندانهایی رو از این پیدا کردن که جاهایی بوده که کسی خبر نداشته اصلا. که دمار از روزگار کوفیان در آورد. امیرالمومنین فرموده بود، گفت هر چی میگم الان گوش نمی کنید به حرفم. زمستان میگم بجنگید، میگید هوا سرده. تابستان میگم، میگید هوا گرمه. ولی روزگاری میاد، میگید ای کاش علی بود، در رکاب او میجنگیدیم و کشته میشدیم. کشته می شدیم، نه پیروز می شدیم. من الان با تازیانه ای از نخ به شما می زنم. امیرالمومنین یک تازیانه ای داشت که از نخ بافته بود. کسی که اشتباهی می کرد تو بازار می چرخید. چی داری می فروشی؟ این چی کار داری می کنی؟ فقه اسلام رو پیاده می کرد. و کسی اشتباه می کرد، در خور توهین بود، با اون تازیانه بهش می زد که این کارو نکن. یعنی برای تحقیر این کارو می کرد، نه برای اینکه، چون تازیانه این نخ درد نداره که. فرمود من الان با تازیانه ای از نخ به شما می زنم، روزگاری میاد که با آهن به فرقتون می کوبن. حالا تا می تونید منو اذیت کنید. امیرالمومنین که می آمد، همین کوفیا می گفتن جا المرد شکمبه. می دونید زبان کوفی فارسی میانه بود، بعد عرب ها که رفته بودن قاطی شده بود با هم. الان هم شما نگاه کنید عربی عراق، مخصوصا کوفه و اون طرف ها، با عربی عربستان فرق میکنه اصلا. گفتن جا المرد شکمبه. مرد شکمبه اصلا فارسیه، یعنی مرد شکم گنده آمد. امیرالمومنینشون بتین بود، فرمود هر چی میگم گوش نمی کنید. خدا من رو میگیره و کسی رو بر شما مسلط میکنه. زیاد ابن ابی، نه اینکه حالا فقط حجاج، زیاد ابن ابی که بعد از امیرالمومنین آمد، اون چقدر از شیعیان رو کشت. و بعد پسرش ابن زیاد، و بعد از امام حسین که باز یاری نکردن فرزند امیرالمومنین رو، باز هم یاریش نکردن. که دیگه خداوند کسی رو مسلط کرد که دمار از روزگار اینها در آورد. که کسی تو خونه خودش جرأت نمی کرد نام علی رو بلند ببره. کسی جرأت نمی کرد اسم پسرش رو علی بذاره، اسم دخترش رو فاطمه بذاره. خیلی ها، حتی در تاریخ داره، یه نفر اسمش علی بود، این خیلی ناراحت بود که چرا پدرم اسم من علی گذاشته. میگفت من اسمم علیه، علی مسقر کرده بود که علی نگن. هر کی میگفت علی، میگفت نه اسم من علی، از ترس. از ترس اینکه اسمم علی نباشه. امیرالمؤمنین، شما میدونید مختار وقتی به خونخواهی امام حسین قیام کرد، خیلی از افراد لشکرش ایرانی بودن، عجم بودن. چرا بیشتر سپاه مختار عجمان بودن، ایرانی ها بودن؟ به خاطر اینکه در زمان عمر که حمله شد به ایران، عمر خیلی به ایرانی ها بی احترامی می کرد. یعنی فرهنگ بی احترامی به ایرانی ها، نه اینکه فقط خودش شخصا بی احترامی کنه، می گفت از ایرانی ها زن بگیرید ولی زن به ایرانی ندید، به زبان ایرانی تکلم نکنید، زبان اینا رو یاد نگیرید. فرهنگ و رسوم اینها رو فرا نگیرید. حقوق یک سرباز ایرانی مسلمان اگه بود، مسلمان میشد تو سپاه اسلام میجنگید، از غنایم که سهم نداشت هیچ، نصف یک سرباز عرب هم نمیشد، نصف یک سرباز عرب هم نمیشد حقوقش. آقا امیرالمؤمنین وقتی آمد فرمود من در کتاب خدا نظر کردم، هیچ جایی ندیدم که عرب را بر عجم برتری داده باشد خداوند، حقوق ایرانی و عرب و یکسان، غنایم یکسان. اصلا یکی از دلایلی که خیلی فرار کردن طرف معاویه همین بود. خیلی عجیبه، میگه از قریش چند نفر پیش امیرالمؤمنین بودن؟ 5 نفر. با معاویه چند نفر بودند؟ 13 قبیله. 13 قبیله از قریش با معاویه بودند، بعد 5 نفر کنار امیرالمؤمنین بودند. 5 نفر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امیرالمؤمنین در تاریخ داره بسیار نسبت به ایرانی ها بها میداد. حتی یه بار عرض کردم اشعث ابن قیس اومد گفت یا علی چرا این ایرانی ها رو بر ما غلبه میدهی؟ چرا این لبگلی ها رو؟ آخه عربا گندمگون بودن، ایرانی ها سرخ و سفید بودن، به ایرانی ها میگفتن احمر، سرخ، گلی، یعنی لبگلی که ما میگیم. چرا اینها رو بر عرب ها برتری میدهی؟ دور خود جوانهای ایرانی رو جمع کرده ای؟ امیرالمومنین فرمود این شکم گنده ها، عربا رو میفرمود، این شکم گنده ها شب تا صبح خوابیده، روز تا شب در زیر سایه ها دراز کشیدند، بعد میخواهند من به خاطر اینها کسانی رو از خودم دور کنم که روز تا شب زحمت میکشند. به خدا اگر چنین کنم جزو ستمکارانم. این عدالت امیرالمؤمنین رو ایرانی ها دیده بودند، عاشق مسلک امیرالمؤمنین بودند. لذا وقتی مختار قیام کرد تمامشون رفتن تو سپاه مختار، تمام یاری کردن مختارو، چون بویه میگفتن عدالت امیرالمؤمنین میده. مظلوم عالم امیرالمؤمنین، مظلوم عالم، بالای منبرها سب و لعن علی سنت شده بود، وصی پیغمبره، خلیفه پیامبره، پسر عم پیامبره، داماد پیامبره، برادر پیامبره. عقد اخوت رو رسول خدا با ایشون خوند. بالای منبرها لعن امیرالمؤمنین می‌کردند. هیچ اشکالی نداشت. حالا تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که او به یه ترفندی لعن امیرالمؤمنین رو از منبرها حذف کرد. بعد حالا کافی بود یه نفر بگه مثلا به عایشه یه چیزی بگه، خونش مباح میشد. بابا این وصی پیغمبره، برادر پیغمبره، خلیفه پیامبره، اینو لعن کنی اشکال نداره. بعد به زن پیامبر حرف بد بزنی خونت مباح؟ طبق چه قانونی؟ طبق چه قانونی؟ همیشه امیرالمؤمنین فرمود همیشه من مظلوم بودم، اول مظلوم عالم امیرالمؤمنین، اول مظلوم عالمه، هرچی از مظلومیت امیرالمؤمنین بگی کمه، هرچی از مظلومیتش بگی کمه، هیچ امامی نداریم به مظلومی امیرالمؤمنین. حتی آقا سید الشهدا کمیت مظلومیتش بیشتره، اما کیفیت مظلومیت امیرالمؤمنین بالاتره. در مظلومیت آقا سید الشهدا کیفیتش بیشتره، کمیتش، اما در کیفیت به پای مظلومی امیرالمؤمنین نمیرسه. چه کردن در این صحابی؟ خانوم فاطمه زهرا در اون خطبه احتجاجش فرمود آخرین میان آیندگان و شما رو به سبب کارهایی که کردید لعنتتون میکنن. آیندگان میان و شما رو به سبب کارهایی که کردید لعنت میکنن، به سبب ظلمی که به وصی پیغمبرتون کردید. الحمدلله که میتونیم بشینیم دور هم ذکر فضائل امیرالمؤمنین بگیم. کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید؟ حضرت فرمود شما در شهرتون اون جایی که هستید میتونید دور هم بشینید، از ما بگید، از فضائل ما بگید. گفتن بله آقا، ما جلساتی داریم، دور هم نشینی داریم، احادیث شما رو میگیم، فضائل شما رو میگیم. گفت خدا رو شکر کنید، چی دیگه میخوایی بهتر از این؟ الحمدلله اونقدر کسایی به خاطر گفتن فضائل امیرالمؤمنین سر بریده شده، قد دست و پاهای قد شد به خاطر محبت امیرالمؤمنین، اونقدر کسانی زنده به گور شدن به خاطر ولای امیرالمؤمنین. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، قربان مظلومیتت یا امیر المؤمنین. اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما تبهي الماء. اللهم كن لبني الحجة صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب فراه باش یا صاحب یا صاحب زمان یا صاحب یا صاحب آقا یا بقیت الله سرمایه محبت زهرا است دین من دین خیش را به دو دنیا نمی دهم بر سینم جمال علی نقش بسته این سینه را به سینه ی سینا نمی دهم این سینه را به سینه ی سینا نمی دهم الله عليك يا أبا عبد الله حسين يا عبد الله يا عبد الله حسين 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 يا عبد الله يا عبد الله ايام ايام اسارت آل الله هر وقت کاروان اسرا خانم سکینه می فرماد هر وقت ما می خواستیم گریه کنیم با چوبه های نیزه به سر و بدن ما می زدن ساکت بشید گریه نکنید بابا از ضرب تازیانه سرم درد می کنه و ضرب کعبه کمرم درد می کنه بابا 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 من پشت زخم خورده خود را ندیدم از عمم بپرس از عمم بپرس بال و پرم درد می کنم یا صاحب زمان معذرت میخوام آقا جان میگه بابا 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 از بس کشید موی سرم را عدوی تو سبحان الله از بس کشید موی سرم را عدوی تو دیگر مپرز از چه سرم درد میکنه دیگر مپرز از چه سرم درد میکنه یا صاحب از زمان معذرت میخوام آقا جان یا بقیت الله وقتی اسرا وارد مجلس یزید شده میگه سر رو داخل تش گذاشته بودن این بچه ها دلشون برا بابا تنگ شده هی سرک می کشیدن زورت بابا رو ببینن حسین 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 ملعون هی با جوب دسته بین دو لب ابا عبدالله فشار می آورد، هی لبها رو باز می کرد از هم، می گفت حسین چه دندانهای سفیدی داره. حسین